قصه ها با تمکن میتوان اجاز کرد. با امید و خاطره چشم دل را رو به فردا باز کرد. با وفا و سادگی زندگی را میتوان آغاز کرد. زیر سقف هم دلی شد تا فراسوی زمان پرواز کرد. با گل و لبخند و مه دوستی را میتوان ابراز کرد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که باز این توفیق رو داریم که در خدمت شما باشیم با برنامه زنده گلبرگ از شبکه 3 سیما. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب مجدالسلام و المسلمین حجای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه‌ام سلام عرض می‌کنم. انشالله امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم و بتونیم خدمتگزارشون باشیم.
خیلی متشکرم از شما. مثل همیشه آغازگر برنامه امروز گلبرگ هم تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید هست، صفحه 599.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. 20339 شماره پیامک برنامه گلبرگ هست، منتظر دریافت پیامی که ارسال می‌فرمایید هستیم. امروز هم برنامه رو با چند سوال ازدواجی آغاز می‌کنیم. از 912 و 141 آقای این پیام رو برای ما فرستادن، گفتن که با دختری ارتباط برقرار کردم اما قصدم ازدواج نبود، الان به شدت دلبسته شده و میگه باید با من ازدواج کنی، اما من اصلا نمیتوانم او را به عنوان شریک زندگیم بپذیرم و میترسم اگر با او ازدواج نکنم نفرینم کند. خواهش میکنم که من رو راهنمایی کنید. آقا برخی از این سوالات قبلا هم ما در گلبرگ بهشون پاسخ دادیم، اما بازشون زیاد پرسیدن، شاید لازم باشه مرور مجددی داشته باشه.
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من حالا قبل از اینکه جواب این سرور عزیز و بزرگوار رو بدم، اگر از اتالی هم اجازه بفهمید یه هشداری کلن من به آقایون بدم تو این قضیه، چون ما متاسفانه خیلی مشکلات دیدیم در نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، که آقایون با توجه به ویژگی هایی که دارن از جمله همون ویژگی عشق بازی که دیگه من بارها عرض کردم، وقتی با خانمی ارتباط برقرار میکنن، البته معمولاً یا حالا شاید دقیق‌تر باشه بگم غالباً وقتی ارتباطی برقرار میکنن، قصدشون رفع غرایز و تمتعات و حالا اگر به اون معنای خاصش نباشه حظ بردنه، و معمولاً برای این که بتونن دل خانم رو به دست بیارن و به اون در حقیقت نیازهاشون برسن از در عشق ورزی وارد میشن و قول ازدواج میدن. حالا اگر حتی قول ازدواج هم ندن، محبت میکنن، مهربونی میکنن، ارتباط عاطفی برقرار میکنن و شاید غیر مستقیم هم یه جورایی مثلا به طرف میفهمونن که من میخوام باید ازدواج بکنم، شاید مستقیم هم نگن و توجه ندارن که خانوم عشق ورز، محبت پذیر، شدت عواطف داره، روح لطیفی داره، خیلی زود دلبسته میشه. به این نکته خیلی آقایون توجه ندارن، دلبسته میشه، بعدم آقا قصدش از اول ازدواج نبوده، اون بیشتر قصدش ارتباط بوده، بعد تو مخمسه میفته. مثل همین عزیزی که الان ببینید میگن خودشون گفتم من قصدم ازدواج نبود از ابتدا که رابطه برقرار کردم با این خانوم، ولی خب حتما برای ایجاد ارتباط یه چراغ سبزی برای ازدواج و غیر مستقیم اینا دادن ایشون، وگرنه خب معلومه یه آقایی بره به خانم بگه خانم با من مثلا یکی دو سال رفیق میشید که با هم رابطه داشته باشیم خوش بگذرونیم، خیلی از خانم ها واقعا زیر بار نمیرن، ولی با اون عاطفه و عشق ورزی وارد میشن و بعد اینجور مشکلی براشون ایجاد میشه. من خواهش میکنم آقایون اینو دقت کنید، خانم ها با توجه به همون ویژگی هایی که عرض کردم خیلی زود دلبسته میشن، یعنی غیر قابل باور برای واقعا خیلی، یعنی به این راحتی و به این شدت بعد دلبستگی عشق های آتشی. مراقب خودتون باشید، خواهش میکنم بعدن مثل این عزیز تو دردسر نیفتید. خب الان سوال اینه که آقا من قصدم ازدواج نبوده و با این خانم ارتباط برقرار کردم و میدونم که اصلا، یعنی تعبیر این بود اگر اشتباه نکنم، که اصلا به درد زندگی مشترک من ایشون نمیخوره و من میترسم اگر با ایشون ازدواج نکنم ایشون منو نفرینم کنن. ببینید من عرضم به شما برادر عزیز اینه، و البته همه آقایونی که چنین مشکلی الان دارن اینه که الان شما در این وضعیت اگر ازدواج نکنید یک مشکل است که حالا توضیح میدم، اما اگر واقعا با این وضعیت که اصلا ایشون به عنوان شریک زندگی نمیپذیرید و یعنی همتای شما در حقیقت نیستن، میدونید که نیازهای شما رو نمیتونه ایشون برآورده بکنه و اگر ازدواج بکنید یک مشکل تبدیل به یک بحران میشه. الان فرمودید که من میترسم اگر به ایشون جواب نبدم، ببینید با این فرض که به درد شما نمیخوره ها، من فرضم اینه، اگر جواب نبه ایشون بدم ایشون دلش میشکنه و منو نفرین میکنه. خیلی خب الان شما جواب منفی به ایشون بدید، جواب رد بدید، 5 نمره دل ایشون میشکنه، 5 نمره نفرین شما رو میکنن، ولی اگر چون همتای شما نیستن بعد با ایشون ازدواج کنید، بعد نمیتونید به ایشون محبت کنید، نیازهای ایشون رو نمیتونید برآورده کنید، اون نیازهای شما رو نمیتونه برآورده بکنه، بعد خدای نخواسته کارتون در دوران عقد به جدایی بکشه، آیا دلشکستگی اون خانم بیشتر نمیشه؟ قطعا بیشتر میشه، 50 نمره میشه. آیا اون خانم بیشتر شما رو نفرین نمیکنن؟ مطمئنا اگر الان شما جواب رد بدید 5 نمره نفرینتون میکنن، بعدن 50 نمره شما رو نفرین میکنن. اگر عروسی کنید جداشید 500 نمره، اگر خدای نخواسته برید برسید نطفه منعقد بشه بچه‌ای داشته باشید 5000 نمره، خب دلش میشکنه و لطمه میخوره و نفرین میکنه. لذا عقل آدم میگه بین بد و بدتر باید بد رو انتخاب کرد. ما بارها اینو عرض کردیم، الان جناب عالی جداشید جواب رد بدید با توجه به اینکه میدونید به درد هم نمیخورید، بد است، خیلی بده واقعا، ای کاش این اتفاق نمیافتاد اصلا، ولی اگر شما ادامه بدید بعدن بخواید جدا شید میشود بدتر. و عقل آدم میگه بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کنه آدم، بین 5 و 50 5 و 500 5 و 5000. خب عقل آدم میگه ما باید 5 رو انتخاب بکنیم. البته ممکنه الان از این جواب بنده، این دختر عزیزم که اگر مخاطب ما باشن یا خانمای محترم که همچین موقعیت مشابهی دارن ناراحت بشن، و بعدم میبینم من بازخوردش توی پیامک ها هست که آی دهنوی شما مثلا دل ما رو شکوندی، چرا اینجوری گفتی، طرف ما رو رها کرد، چرا شما مثلا ترغیب به ازدواج نکردید این آقا رو، بالاخره من دل شکسته. ببینید دختر عزیزم، خانمای محترم، ما این نسخه ای که میدیم هم منفعت اون آقا و مصلحت اون آقا در میانه در نظر میگیریم، هم منفعت و مصلحت خود شما. شما الان عاشقید، کر و کورید، میگید فقط برسم به طرف، ولی فکر نمی کنید که بعدن چقدر برای شما مشکلات ایجاد بشه. واقعا گاهی نسخه های ما جان و آرپنایی مثل یک داروی تلخه که آدم میخوره برای سلامتی، یک واقعیته. گاهی نسخه های ما مثل تیغ جراحی که قلب رو میشکافه ولی برای حیات. من خواهش میکنم شما هم ناراحت نشید، بدونید ما خیر و صلاح شما رو میخوایم. ما الان داریم جلوی بد رو میگیریم که بعدا مجبور نشیم خدای نخواسته با یک بدتری. الان یه مشکله، خیلی خوب میتونید ایشالله با اون راهکارهایی که من گفتم با این قضیه کنار بیاید، ولی بعد اگر تبدیل به بحران شد و زندگیتون خراب شد، آیندهتون، سرنوشتتون خدای نخواسته لطمه های جدی خورد، بدونید که اون خیلی بدتر هست. بنابراین خواهش میکنم از این نسخه‌های تلخ ما ناراحت نشید. ما واقعا خیلی وقت جامعه پنی مجبور نسخه‌هامون تلخه، یعنی حقیقتش اکثر غریب به اتفاق مراجعان ما وقتی مراجعه میکنن، حالا چه حضوری چه تلفنی، با کام تلخ ترک میکنن. بله کامشون تلخ میشه، چون من نمیتونم چیزی بگم که به مذاق اون طرفم خوش بیاد و او خوشش بیاد، من باید به وظیفه عمل بکنم. بله چون خیلی ها اونایی که انتخاب عاقلانه و اصولی کردن که نمیان مشاوره کنن دیگه، اون انتخاب عاقلانه خودش کرده، اون دیگه نیاز به مشاوره نداره. اونی که میاد در به در دنبال میگرده، خودش هم میدونه یه جایی داره به بیراه میره، میخواد حالا ببینه یه جایی میتونه اوکی مثلا تأییدی بگیره یا نه. برای شما از این نسخه های بد ما و تلخ ما ناراحت نشید، ولی بدونید که این نسخه های تلخ شیرینی داره که بعدا امساله این شیرینی رو احساس خواهید کرد.
خیلی متشکرم. شما مرتبا در وسط توضیحاتون میفرمایید که فرض بر اینه که اینا به درد هم نمیخورن، مرتبا این رو تکرار میکنه. اما من خاطرم است که حالا اگر حالا فرض رو برگردونیم و بگیم که حالا مناسب هم هستند این دو نفر، باز شما یه نگرانی هایی داشتید همیشه از اینکه ازدواج با این رابطه ها شروع بشه؟
بستگی داره، حالا اون رابطه شون چه رابطه ای بوده، چون نفرمودن. اگر یه رابطه ای بوده ضوابط دین رعایت شده، 4 تا ضوابط دین رعایت شده، نگاهشون به قصد لیله نبوده، نگاه آلوده به هم نمی کردن، عاطفه خرج هم نمی کردن، خلوت با هم دیگه بگونه ای نداشتن که در قفل بوده باشه، رفت آمد امکان نداشته، چون این حرامه بر اساس اکثر قول اکثر فقیهان ما، یه اقلیتی میگن اگر خوف مفسده باشه یه قیدی میزنن. و 4 خانوم کشدار حرف نمیزدن، یعنی با عشوه و کرشمه و طنازی حرف نمیزدن، قهقه ها یه تحریک کننده هم نداشتن این خانوم در مقابل این آقا، اینا رابطه داشتن. که البته حالا آیا دو تا جوان در سن و سال این عزیزانی که ارتباط عاطفی برقرار میکنن آیا میتونن این شرایط رو رعایت کنن؟ من خیلی برای اون حرف دارم، اما حقیقتش تو این 10-12 سالی که ما توفیق خدمتگزاری جوان ها مردم رو داشتیم، به زر سقاط ترد میکنم، یک مورد هم ندیدم که دوتا جوان سرشار از عواطف در اوج قرائز با هم ارتباط برقرار بکنن و بتونن این 4 تا شرط رو رعایت کنن. ولی فرضش که محال نیست، ممکنه رابطه ای بوده این شرایط رعایت شده و الان هم همتای همان، خیر ما اصلا نه هیچ آفتی نداره، بسم الله با توکل به خدا ازدواج کنن، ما هم دعا میکنیم خوشبخت بشن. اونی که از طلی فهمیده من دغدغه دارم که تو این رابطه این شرایط رعایت نشده باشه. اگر این شرایط رعایت نشده باشه آفت داره، که دیگه بارها و بارها این آفت و آسیب ها رو گفتیم. قطع بشه یه جور آفت داره، به ازدواج قطع بشه 3 تا آفت جدی داره. لذا من با ازدواج هایی که با من چه ارتباط و دوستی ها و رفاقت ها و اینا بوده موافق نیستم، به خاطر پیشگیری از همون آفت ها و آسیب هاش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باز میخوام به سوالات مجرفه عزیز بپردازیم، ولی یه مکس کوتاه داریم، لحظات دیگر در ادامه برام در خدمت شما هست. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. از 936 و 042 این پیام ارسال شده به 20339، گفتن که دوچار عشق بی سرانجام شدم و میخوام اونو تمام کنم، اما میترسم طرف مقابلم بلایی سر خودش بیاره، من باید چی کار کنم؟ اونجا معلوم نیست که این پیام رو آقا فرستاده یا خانم.
فرق نمی کنه البته، حالا چه خانم چه آقا، پاسخ ما در حقیقت یه جورایی برای هر دو میتونه انشالله مفید باشه. ببین، اگر طرف شما خیلی دلبسته آنچنانی نشده و عاشق و شیدای شما نیست و میدونه اگر شما ارتباط عاطفیتون رو قطع کنید کنار میاد یه جورایی، البته سخته واقعا، قطع ارتباطات عاطفی خیلی سخته واقعا، شکستای عشقی فراوانی، افسردگی در شکستای عشقی عجیبه، مثل فراوانی فقدان یک عزیزه، یعنی مثلا آدم مادرش از دست بده چقدر به هم میریزه، افسرده میشه، معشوقش هم از دست بده، همین جوره واقعا. اگر نه میتونه کنار بیاد، شما جدی یه دفعه و کاملا قاطعانه دیگه قطعش کنید، لازم نیست که این آروم آروم باشه، قاطعانه قطعش کنید و اون 11 راهکاری که من هفته قبل عرض کردم به کار بگیرید، چه خانم چه آقا فرق نمی کنه، تا بتونید ایشالله پرونده این ارتباط عاطفی رو با کمترین آفت و آسیب ببندید.
راهکارهای مربوط به فراموش کردن،
برای فراموش کردن بله، من 11 تا راهکار چون گفته بودم الان قطع میکنم، نه همچین مشکلی هم ندارم که طرف بلایی سر خودش بیاره، نه اونم بالاخره بنده خدا یه جوری مجبور کنار بیاد، ولی هم من و هم اون نمیتونیم فراموش کنیم ده. که من 11 تا راهکار عرض کرده بودم میتونه بهتون کمک کنه. اما اگر نه، موردش جناب عالی هستش که این خانم یا آقا فرقی نمیکنه، چون هر دو ما هر دو از هر دو طرف داریم، میترسم اگر ارتباط عاطفی مو قطع بکنم یه دفعه این بلای سر خودش بیاره، کار خطرناکی بکنه، اینجور جا خب ما توصیه‌ام اینه که یک القاء تدریجی در یک فرآیند 3 تا 6 ماه شما آروم آروم شروع کنید، به خودش نگید، چیزی بهش نگید که من میخوام رابطه‌مو قطع کنم آروم آروم، نه اون فایده نداره، شما هیچی بهش نگید، اصلا اون روحش هم خبر نداره که شما تصمیم گرفتید ارتباطتون رو قطع کنید، اطلاع نداره، ولی شروع کنید آروم آروم، مثلا اگر حالا روزی دو سه تا پیامک میداده همه رو جواب میدادید، حالا یه چند روزی دو تاشو جواب بدید، بعد یکیشو جواب بدید، بعد روز در میون جواب بدید، تلفنی بوده حالا گاهی خط در میون جواب بدید، گاهی جواب ندید، اگر دیداری ملاقاتی بوده کمترش کنید، حتی گاهی مجبورید دیگه از روی ناچاری رفتارهایی بکنید که خیلی حالا رفتارهای شاید نه رفتار حرام، ولی رفتارهایی که حالا یه مقداری شایسته شما نیست، مثلا حالا گاهی بدرفتاری هایی که بی توجهی هایی که آروم آروم این طرف سرد بشه، من میخوام به یه جایی برسه که بعد از 3 تا 6 ماه خودش برسه به این که نه این طرف به درد من نمیخوره، خدا رو شکر که ماهیتش لو رفت و من قبل از محرمیت و قبل از ازدواج شناختمش، خودش دست برداره، یا این اتفاق میفته، یا حداقل با این فرآیند 3 تا 6 ماه که آروم آروم شما رو آمادش میکنید، حداقل دیگه اگر جدا بشید این اتفاق بد نمیفته، یعنی این که شما حالا دغدغه دارید که بلایی سر خودش بیاد یه کار خطرناکی بکنه، این دیگه منتفی میشه، میتونه اجرای کنار بیاد، البته گرچه عرض کردم برایش سخته، ولی از اون حالتی که حالا شما نگران هستید حتما انشالله خارج خواهد
شد. خیلی متشکرم. یادی داستانی گفتم اونجا در کتاب داستان راستان استاد مطهری، شاید جز اولین داستان ها هم باشه، داستان جوانی که در واقع مورد طمع قرار میگیره و بعد بدنش رو آلوده میکنه به خاطر اینکه طرف مقابل از او نفرت پیدا بکنه، و بعد اونجا قید شده که حالا این جوان بدن خوشبوی پیدا میکنه و اصلا به این ماجرا شده. به نظر میاد مفهومی که دارید راجع به صحبت میکنید همین مفهوم.
بله، البته نمیخوام کار حرامیه و خدا نخواسته مثلا بی حرمتی فحش، چون فحش حرامه، حتی اگر نام یک حیوان رو آدم بگه بره حرامه، ولی حالا یکی جوری ببخشید این تعبیر به کار میبرم، لودگی مثلا، حالا لودگی حرام نیست، یه سری کارهایی که میبینه نه آقا اصلا خلاف شأنش مثلا داره کارهایی میکنه،
درست.
نه موافق با کار حرام نیستم، ولی یه رفتارهایی که بالاخره آروم آروم بله سرد بشه این خانمی آقا.
حالا عرضم اینه که معمولا اینه، حدس بنده اینه که کسی که این پیام رو فرستاده یا افرادی که این پرسش رو مطرح میکنن معمولا تو این مقطع قرار دارن که مطرح کردن به طرف مقابل که من میخوام رابطه‌مو قطع کنم با شما، بعد طرف مقابل هم مثلا برگشته گفته که من یه بلای سر خودم میارم، احتمالا تو این مقطع این سوال رو از گلبرگ پرسیدن که یعنی میخوام عرض کنم که این زمین، شاید الان دیگه فرصت زیادی برای این زمین چینی ها نباشه مگر اینکه دوباره بخوان از صفر شروع کنن.
خب باز اونم با اینکه مطرح شده بازم اینم عجله نکنن، یعنی واقعا من الان موافق نیستم بلافاصله برن ازدواج کنن، اینو بعد همون تجدار و مریض مدتی ادامه بدن، باز همون رفتاری که عرض کردم
تا امید به این
امید به این هستش که ایشالله یه مقداری طرف مقابل سرد بشه و اون رفتار خطرناکی که مورد انتظار شما سرباز عزیز و بزرگوار هست اتفاق نیفته ایشالله.
خیلی مشکرم. آشان یه سوال دیگه، خیلی جوان ها پرسیدن این تعبیر قرآن رو بارها شنیدیم، حضرت علی هم فرمودید که طیبات للطیبین خبیثات للخبیثین. بله خدمت شما که یه قانون قرآنیه، خیلی سوال در این موضوع پرسیده میشه که مثلا من قبلا آدم ناپاکی بودم، خیلی هم میگن که الان دیگه اون ناپاکی گذشته رو ندارم، الان انسان پاکی شدم، توبه کردم، و همیشه نگران این هستن این افراد که قسمتشون و نصیبشون در زندگی آیا فرد پاک و پاکیزه است یا نه. از 913-251 ازدار این سوال بخونم که گفتن که من قبلا پسر پاکی نبودم اما چند سال توبه کردم، آیا با این که الان توبه کردم دختر پاکی برای زندگی نصیبم نمیشه؟
نه، ببینید اگر شما توبه کردید و یک توبه واقعی کردید، شما طیبید دیگه، شما طیب شدید و حتما انشالله اگر درست البته ازدواج کنید، اصولی عقلانی شما طیبه هایی داریم یا طیبه هایی داریم که غلط ازدواج کردن، همون ازدواج های رابطه و اشغولانه و اینا که متاسفانه در دامش افتادن و بعد دیدن که نه طرف همتاشون نیست. اگر درست و عقلانی و اصول ازدواج کنید، چون شما توبه کردید، اگر توبتون واقعی بوده باشه که ایشالله هست، بدونید سرور اعظم طیب شدید و یه طیبه، یه خانم پاک و پاکیزه ایشالله نصیبتون میشه. چون بر اساس آموزهای دینی ما و روایات دینی ما کسی که توبه میکنه گناهی نداره. رسول بزرگ اسلام فرمودن التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی کسی که از گناه توبه میکنه اصلا گناهی نداره. جالبه در ادبیات عرب، حالا اونایی که اهل فن هستن میدونن، این لالای نفی جنس لا ذنب له، اصلا جنس گناه رو حضرت نفی میکنن، هیچ دیگه اصلا گناهی برای شما معنا نداره. یا ما روایت داریم فهمیدن کسی که از گناهانش توبه میکنه کمن ولدت و امه، مثل کسی که از مادر متولد شده، پس شما دیگه گناهی ندارید. البته عرض کردم با این شرط که گناه توبه شما توبه واقعی بوده باشه، این مهمه ها. توبه نصوح، توبه واقعی چیه؟ توبه نصوح چیه؟ پشیمانی واقعی و تصمیم بر ترک گناه به طور جدی، که البته اگر حق الناس و حق اللهی هم به گردن آدم اومده این رو هم جبران کنه. بعد نشانه این که زیاد سوال میکنن آی دهنه ما از کجا بفهمیم توبه کردیم، از کجا بفهمیم توبمون قبول شده یا نه. ببینید توبه واقعی اینه که وقتی شما یادت از گناهت میفته، بغض گلوتو بگیره و اشک تو چشات جمع بشه و از خودت بدت بیاد، یه حالت چندشی به انسان دست بده، نه این که شیرینی گناه هنوز در کام انسان باشه، اون نه. نشانه توبه نصوح و توبه واقعی اینه که وقتی آدم از گناهان گذشتش یادش میاد، تعبیر خودمونیتر حالش گرفته بشه، یعنی احساس ناراحتی بکنه، چندشش بشه، بغض گلوش رو بگیره، واقعا از خودش بدش بیاد، اشک تو چشاش جمع بشه. اگر این نشانه رو دارید، بدونید شما توبه واقعی کردید و طیب شدید. و اصلا ببینید خدا وقتی انسانی سرور از بزرگوارم توبه میکنه، خدا دیگه به او به دیده یک خبیث نگاه نمیکنه، خدا به دیده یک طیب به او نگاه میکنه، چون اصلا دوستش داره. ما روایت آیه شریفه قرآن داریم که ان الله یحب التوابین، خدا اصلا توابین رو دوست داره. و جالبتر از اون این که خدا همه توابین رو دوست داره، همه آدم ها در هر سنی توبه کنن، ولی حتی آدم 70 سالم توبه کنه خدا دوست داره، ولی خدا توبه یک جوان رو بیشتر دوست داره. فرمودن رسول بزرگوار اسلام ما من شیئن احب الی الله من الشاب التائب، هیچ چیزی نزد خدا از یک جوان توبه کننده محبوب تر نیست. بعد از دیگه دیگه فرمودند التوبه حسنتون ولکنه فی الشباب احسن، توبه نیکوست ولی برای شباب، برای جوان نیکوتره. بنابراین شما توبه کردید، خیالتون راحت باشه، خدا دوستتون داره، شدید طیب. حتی بعضی جا مفتن وصخایی میکنم یه مقدار طول که چی دیجون دیدی هم اجازه بده تیفم میاد عرض نکنم، که میگن آقا ما از کجا بدونیم آیا واقعا معلوم گناه کردیم و توبه کردیم، جایگاه قبلی خودمونو به دست میاریم اون زمانی که طیب بوده این قبل از گناهان، بله بله جایگاهتون رو به دست میارید. اینا همه وعده هایی است که خدا داده. عرض کردم خدا دوستتون داره، خوشحال میشه. و حتی جالبه بدونید بر اساس آیات شریف قرآن آیه 70 و 71 که سوره مبارکه فرقان، اصلا خدا حتی وقتی کسی از گناه توبه میکنه اون گناهانش رو تبدیل به حسنات میکنه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اصلا خدا خودش قول داده که حتی اون بدی ها رو، حتی ما در بر اساس آیه 60 و 61 سوره مبارکه مریم، انسانی که توبه میکنه خدا او رو وارد بهشتش میکنه. من آمن من تاب و آمن و عمل صالحا فاولائک یدخلون الجنه، اصلا خدا خیلی بهش میشن. ولا یظلمون شیئا، اصلا به اونا ستم نمیشه. بذار خیالتون راحت باشه، واقعا اگر شما توبتون واقعی باشه، هم به جایگاه قبلیتون برگشتید شدید طیب، پس بدون تردید اگر درست ایشالله ازدواج کنید، یه طیبه، یه خانم پاک و پاکیزه. خانم هم همینجور، الان ممکن این سوالی خانم بپرسیده باشن، آه من گناهانی کردم، آیا من حتما باید با یک غیر طیب ازدواج بکنم، با یه آقای خبیث؟ نه خیر، خانم شما هم توبه کرده باشید، با یه طیب ایشالله ازدواج خواهید کرد و خوشبخت خواهید شد.
ولی افرادی که همچنان آلوده به گناه هستند یا هنوز توفیق توبه رو به دست نیاوردند، باید این نگرانی رو داشته باشند.
بله همینجوره. و حتی جالبه بدونید که اگر توبه واقعی نباشه، یعنی صرفا لغلغه زبان باشه، انسان فقط بر اساس روایات، و اینو عزیزان بدونن، اگر بگه استغفر الله ربی و اتوب الی، ولی وقتی از گناهانش یادش میاد لذت ببره، ما روایت داریم که این اصلا تمسخر خداست، اصلا این تمسخر استهزاء خداست. یعنی واقعا بهتر آدم اینجوری توبه نکنه، اما واقعی توبه کنه. اگر واقعی توبه کنه مطمئنن طیب خواهد بود، ولی اگر نه، همینطور که فرمودن، اگر که داره ادامه میده این دغدغه و نگرانی هستش که خلاصه
زندگی خوبی نداشته باشه، همسر خوبی نصیبش
نشه.
بسیار خیلی متشکرم. شکر می‌کنم بیش از نیمی از وقت برنامه رو امروز اختصاص دادیم به مجردهای عزیز و سوالات ازدواجی پرسیدیم. این عکس کوتاه داریم، برمیگردیم وارد محور اصلی گفته به اون میشه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر مرد به زن و زن به مرد نگاه محبت آمیز داشته باشد، خداوند به هر دوی آنها نظر رحمت خواهد کرد.
خب از 915 و 752 یه آقایی برای ما این پیام رو فرستادن که من و همسرم عاشق هم بودیم و در انتخاب هم دقت نکردیم، الان 7 ساله داریم با سختی زیاد زندگی میکنیم. از تمام جوانها خواهش میکنم عاجزانه که به صحبتهای شما گوش بدن و اونها رو جدی بگیرن، دقت کنن، چون شما واقعیت ها رو بیان میکنید. 915 752 شما آخر این عزیز بود. و از 935 و 242 فهمدن که از تمام دستاندرکاران برنامه به ویژه تکمنده محترم متشکریم که با انتخاب موضوعات مورد نیاز جامعه به ارتقاء سطح فرهنگ دینی مردم کمک میکنند. خب خدمت شما عرض شود که اجازه فرمایید که وارد محور اصلی گفتگو در این روزهای برنامه گلبرگ و این هفته‌های برنامه گلبرگ بشیم. در موضوع جایگاه زن در اسلام داریم در این چند هفته با شما صحبت میکنیم. هفته گذشته خاطرم هست که مسئله ارث رو در واقع مطرح کردیم و این سوال که چرا میزان ارث زن نصف ارث مرد. اما سوال دیگری مطرح شده، فرمودن که شما که میگید زن و مرد در اسلام برابرن، پس چرا دیه زن در اسلام نصف مرد قرار داده شده؟ این سوال رو بیننده عزیزی از پیشوای 912 و سه شماره 121 مطرح کردن.
بله همینجوری، دیه زن در اسلام نصف دیه مرده. بر اساس ماده 209 قانون مجازات اسلامی فرمودن اگر یک مرد مسلمان عمدن یک خانم مسلمان رو بکشه محکوم به قصاصه، ولیکن تعبیر اینه، اما ولی زن، اون زنی که از بین رفته، باید نیمی از دیه این مرد رو بپردازه. این ماده قانونی 209. پس اینشون میگه که دیه خانم نصف دیه مرده، چون این آقا الان قاتل بوده و خانم رو کشته، نیمی از دیه رو باید برگردونن. ببینید این حکم نورانی اسلام نکته ای داره، نکتهش اینه که الان آقای مرتکب قتل شدن، الان بحث اینه دیگه، آقای مرتکب قتل شدن، این آقا مسئولیت تأمین زندگی زن و بچه های خودش رو به عهده داشته. خب الان مرتکب قتل شده، دو تا حالت داره، یا میتونن اولیای دم این آقا رو ببخشن، عفو کنن، این یک راهه که قرآن هم ترغیب به همین عفو میکنه، آموزهای دینی ما ترغیب و تشویق به عفو میکنن، حالا او اشتباهی کرده، این یک راهه. یه راه اینه که بخوان قصاصش کنن، اولیای دم این آقا رو قصاص کنن، خیلی حق دارن میتونن قصاص کنن، ولی بعد نیمی از دیه این آقا رو به ورثه او بپردازن. چرا؟ چون اون خب مسئول خانواده بوده دیگه، الرجل سید و اهلهی، مسئول خانواده بوده و مسئول در حقیقت تأمین نیازهای مادی این زن و فرزندان بوده. خوی الان داره اعدام میشه، دارن قصاصش میکنن، بعد که این میره اون زن و بچه ها باید چه کار کنن؟ اونا دچار مشکلات جدی میشن، اینا نابود میشن، بعد نمیتونن ادامه بدن، اینا باید در حقیقت درآمدی الان دیگه حالا داشته باشن، یعنی در حقیقت یک امکانات مادی داشته باشن که بتونن بدون حضور پدر زندگی خودشون رو اداره کنن. این نصف دیه ای که خانواده زن که در حقیقت مقتول به ورثه آقا میدن، جالبه به خودش هم نمیدن، به ورثه اون میرسه، برای این هستش که اونا بتونن ادامه بدن. ولی اگر یه خانومی حالا کشته بشن، نه دیگه اینجوری نیست که خانواده اون مثلا مقتول ولی دم نصف دیه رو به این بدن. چرا؟ چون این مسئول خانواده نبوده، اون که تأمین نمیکرده نیازهای شوهر و بچه هاش رو. پس حالا این خانم اگر قصاصش بکنن، برای شوهرش و بچه او مشکلی پیش نمیاد. ببینید نکتش اینه. و حتی جالبه، من میخوام بگم برخلاف تصور خیلی از خانم ها که متاسفانه چون ما آگاهی نداریم از احکام نورانی اسلام، گاهی موضوع گیری عجیب غریب را آدم میبینه، حتی من میخوام بگم که اینجا هم باز نفع زن در نظر گرفته شده. ببینید همین داستان الان در حقیقت حمایت و ساپورت به تعبیر موزیا از زن هست. چرا؟ چه الان زنی شوهر از دست داده، خب این اعدامش کردن دیگه، بی سرپرست شده، میگن نصف دیه رو این خانوم بدید و بچه‌هاش که بتونه زندگیشو اداره بکنه. بنابراین نکتهش اینه. اگر فرمودن گاهی جمال پناهی چون ما اطلاعاتی نداریم و یعنی مطلب چون برامون روشن نیست، گاهی دقیقه دلی هایی از دین خدا، از احکام نورانی اسلام، ولی بدونید از احکام نورانی اسلام مثل مسئله ارث که من هفته قبل عرض کردم، که اونم بازی همچه حالتی در حقیقت بود، به یه شکل دیگه ای عرض کردم، اون همه حکمت داره. خدای بزرگ و توانا که صانع ما هست، میدونسته که ما ظرافت های چیه، مشکلاتمون اینا، این احکام نورانی اسلام همه برای در حقیقت سعادت زندگی ما هست.
آقا این موضوع هم شما مثل موضوع ارث که هفته قبل توضیح دادید، از بعد اقتصادی در واقع تحلیل کردید، یعنی میشه گفت که یک موضوع اقتصادی است و ارتباطی با موضوع ارزش زن و ارزش مرد نداره.
ابدا نه. بله. نه خیر، اصلا بس ارزشی نیست دیگه. ببینید این هم که میگن که نصف دیه مرد ارث زن نصف مرده که ما هفته قبل توضیح دادیم، یا دیه خانم نصف دیه مرده، این معناش اینه که از نظر اسلام زن موجود کمارزشیه. ببینید حرف اینا اونایی که اشکال میکنن، زن موجود بیارزشیه، زن در نزد خدا ارزشی نداشته، ارزشش به اندازه مرد نیست. اصلا سرور نازم بحث ارزش ها و شخص، بس اصلا شخصیتی نیست قضیه، میدونید هیچ ربطی به مسئله ارزشی و مسئله شخصیتی نداره.
میخواد بفهمید اقتصادی.
اقتصادی جسمیه، بدنیه. ببینید مربوط به جسم و بدنه، مربوط به ارزش ها نیست، به شخصیت آدم ها نیست. اگر حالا نکتهش همونیه که عرض کردم، لذاست که در فارسی میان دیه رو به معنی خونبه ها ترجمه میکنن، تعبیر خونبه ها رو به کار میبرن. اینم میدونی چیز درست نیست، چون خون انسان ارزشش اونقدر بالاست که قیمت نداره اصلا. به تصریح قرآن کریم خون یک انسان برابر است با خون همه انسان ها، بنابراین حتی خونبه ها معنا نداره. و جالب نکته این که دیه شخصیت های مثلا بزرگ اجتماعی اسلامی، شخصیت ها، رجل های سیاسی مثلا علمی، اینا فرض کنید یک فوق تخصص، الان یک کسی از فوق تخصصه، یه پزشک جراح بسیار عالی قدر، یک عالم دینیه، حتی یه منزه بزرگوار تقلید که دیگه مقام علمی خیلی بالایی داره، استاد دانشگاه که خیلی مقام علمیش بالاست، پروفسوره، دیش در اسلام هیچ فرقی با یک آدمی که هیچ گونه از این امتیازات رو نداره و یک کارگر ساده است هیچ فرقی نداره. ببینیم پس بس ارزشی نیست. اگه ارزشی می بود می اومدن می گفتن دیه اینا جالبه، در صحنه‌های دیگه ارزش ها فرق میکنه ها. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ ببینید در جایگاه دیگه آدم عالم با آدم جاهل فرق میکنه این بگم، یعنی آدم عالم بر اساس آموزه قرآنی جایگاهش بالاتر از کسی که علم نداره. یک مثلا کسی که مجاهده با یک قائد بر اساس آیات شریف قرآن خیلی فرق میکنن. کسی که جهاد در راه خدا میکنه، یک کسی که قائده نشسته حرکتی نمیکنه. ولی تو قضیه دیه خیر هیچ فرقی نیست بین اینا. خب نشون میده پس قضیه ارزشی نیست. یعنی معناش این نیست که حالا چون دیه خانم نصف دیه مرده، ارزش زن عند الله من از خدا من نیمی از ارزش مرده. چون اگر ارزشی می بود اونجا برای یک عالم دینی، یک فوق تخصص، یک پزشک، یک پروفسور دانشگاه باید دیهش بیشتر می بود تا اون کسی که یک مثلا شخصیت چیز کارگر ساده ای است. ولی دقیقا اینا این همه خیر ارزشی نیست واقعا، هیچ ربطی به شخصیت خانم نداره این قضیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اونجا از 936 و سه شما بخار 902 پرسیدن که شنیدم که در دین اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، آیا این مطلب درسته و اگر درسته آیا این تبعیض بین زن و مرد نیست؟
نه ببینید، این که اولا نمیتونه قاضی بشه نگفته نماند که ما الان در کشورمون قاضیه به معنای قاضی اجرای احکام یا مستشار دادگاه تجدید نظر یا قاضی به معنای داشتن ابلاغ قضایی یا پایه قضایی داریم ها، اینا رو داریم. ولی قاضی به این معنی که در صدور حکم استقلال داشته باشه، بله نداریم. یعنی یک خانمی که استقلال در رأی در حقیقت و حکم داشته باشه نداریم. و این البته اصل اینم حالا بین عالمان اسلامی، فقیهان شیعه و عالمان اهل سنت اختلاف هست. در بین عالمان شیعه هم باز اختلاف، اینجوری نیستش که همه بالاتفاق بگن که حق، یعنی زن حق قضاوت نداره و نمیتونه در منصب قضا باشه به همون معنی استقلال در حکم. خیر، حتی بین عالمان شیعه هم اختلاف هست. البته قول مشهور اینه که نمیتونه، قول مشهور اینه که زن نمیتونه قاضی بشه. اینم ببینید، این که نمیتونه نه این که در حقیقت دارن حقی رو از اون میگیرن، چون منصب قضا جاموار پناهی حق نیست، تکلیفه. ببینید فرق است بین حق و تکلیف. یا این چیز حق میگیرن از کسی، یه وقت نه، تکلیفه. منصب قضای واجب کفایی هست که عده‌ای باید برن این منصب رو عهده‌دار بشن، مشکلات قضایی جامعه اسلامی از بین بره. خداوند این تکلیف رو از روی زن برداشته، از دوش زن برداشته، نه اینکه حقی زن داشته و این حق رو گرفته. خیلی میگن این حق زنه، چرا حق ندارد؟ نه، این که نمیتونه یعنی لازم نیست در حقیقت زن قاضی بشه. اونم میدونید نکتهش اینه که باز همون تفاوت ها دیگه، خانم یه موجود لطیف، واقعا روح لطیفی داره. خب اگر قاضی بشه این باید معمولا در دادگاه ها حضور پیدا بکنه، فضای دادگاه ها یک فضای ویژه‌ایه. خب ببینید قاضی خانم که میخواد در حقیقت حکمی رو صادر بکنه، این باید سر و کارش با بزهکاران مجرمان باشه، احکام خشنی رو باید صادر کنه. خب خود همین فضا، خود این احکام خشن، سر و کار به زهکاران مجرمان، اینا آروم آروم ممکنه روی لطیف او رو لطمه بزنه و او میخواد مادر باشه، میخواد بچه تربیت کنه، میخواد به همسرش محبت کنه، او رو دوستش داشته باشه. وقتی بره تو این فضا واقعا نمیتونه. و حتی موارد واقعا بوده عزیزان و بزرگواران، کالا در مواردی خانم های محترمی که اینجور کارها رو داشتن و روی روح و روان اونها اثر گذاشته، یعنی روح لطیف اونها رو از بین برده. این یک نکته. نکته دوم اینه که خانم هایش ویژگی دارن به نام شدت عواطف، احساسات و عواطف در اونها غالبه و ممکنه این شدت عواطف روی حکم اثر بذاره. ببین اینم یه نکته است. الان قاتل مثلا یا مجرم حالا اومده و گریه میکنه جلو خانم قاضی، عشق میریزه، نان من غریبم در میاره، خب خانم هم شدت عواطف دارن، احساساتی میشن، ممکنه یه وقت خدای نخواسته به نفع او رأی بدن و حقی پایمال میشه. پس ببینید، یکی این که روحشون لطیفه، اون فضا فضای مناسبی برای یک خانم نیست، و دو این که شدت عواطف داره و ممکنه این احساسات و عواطف روی حکم او اثر بذاره. عرض کردم تمام این نکات که در دین مقدس اسلام هست عزیزان من همش حکمت داره.
بله خیلی متشکرم از شما. حالا حتما سوالات محفوظ در ذهن بینندگان هست، من میخوام یه سوال در همین ارتباط بپرسم، ولی اجازه فرمایید بانک این قسمت خیلی طولانی نشه، یه مکس کوتاه داشته باشیم. فکر میکنم یک سوالی باشه که خیلی از بیننده بخوان از شما بپرسم، جهت تکمیل مطلب هم بد نباشه. لطفا با ما همراه باشید با ادامه بحث. خیلی متشکرم از اینکه همراه می‌فرمایید با برنامه گلبرگ. حتما می‌دونید که شماره 20339 رو ما اختصاص دادیم به پیام‌های شما عزیزان. از طریق ارسال پیام کوتاه به این شماره می‌تونید در مباحث برنامه گلبرگ شما هم مشارکت داشته باشید و چنانچه سوال و اشکالی به ذهنتون میرسه حتما ما در میون بگذارید. تلفن‌های برنامه هم مرتبا در طول برنامه برای شما عزیزان زیرنویس میشن. اما صحبت از اینجا بود که آقا فرمودن که با توجه به روح لطیف خانم، منصب قضا در اسلام بر زن تکلیف نشده و این بار از رو دوش زنان برداشته شده، این تعبیر رو حاجب استفاده کردن و توضیح دادن که هم برای روح زن این مسئله مشکل داره. و نکته دوم و شاید مهمتر این که در واقع به خاطر غلبه احساسات زنانه ممکن است که زن در صدور حکم دچار خطا و اشکال بشه، و این فلسفه و دلیلی است که اسلام بر این اساس منصب قضا رو برای زن در نظر نگرفت. ولی آقا ممکن خیلی از بینندگان عزیز این سوال این اشکال الان مطرح کنن که پس چرا در بسیاری از کشورهای دنیا، در کشورهای غیر مسلمان، در کشورهای غربی زنان میتونن به در واقع مقامات عالی قضایی هم برسن و بعضا قضات خیلی خوبی هم هستن و درصد خطاشون هم بسیار کمه؟
ببینید خب اونا بر احساسات چون حاکم شدن، یا به تعبیر حالا دقیق تر بگم که شاید بهتر باشه، که در حقیقت احساسات رو در خودشون کشتن دیگه، یعنی اون رو مرد به تمام معنا شده، لذا خیلی هم مباحت دارن. یعنی حتی اون مثلا کسانی که حالا کارگزار این خانم هستن خیلی از این خانم میترسن و یه قاضی مرد به تمام معنا است. ببینید لذاست که جالبه بعضی از اینا که خب برای تحصیل کردن دیگه، میدونن یه مطالب دیگر هم میدونن، میدونن که ویژگی شخصیتی مادر از طریق شیر به بچه منتقل میشه، خود اینا به بچهشون شیر نمیدن، جالبه یا از شیرهای خشک مثلا استفاده میکنن مصنوعی، یا دایه میگیرن همون مقطعی رو که حالا خانمای غربی خیلی مثل خانمای ایرانی دو سال شیر نمیدن، غالبا 5 ماه 6 ماه اونایی که شیر میدن همون هم دایه میگیرن، چون خودمون میدونه که اون احساسات در خودش کشته، واقعا احساسات نداره، انتقال احساسات از طریق شیر به بچه منتقل میشه. اصلا همه یه چیز دیگه عرض میکنم، من میگم الان در غرب خانومی هست که ادعا میکنه من قاضی هستم، تو محیط کارم یک مرد به تمام معنا، احساسات یک ذره در کار من دخالت نمی کنه، جدی و محکم پام به خونه میرسه، ایشم یک مادره به تمام معنا، سرشار از احساس و عواطف. یا در ایران خودمون الان ممکنه خانم بزرگواری بفهمن که من اگر قاضی بشم میتونم تو محیط کارم کاملا جدی محکم یک ذره احساساتم رو نذارم، دخالت کنه، پام برسه به خونه، میشم یه مادر به معنای واقعی و همسر بسیار لطیف. البته حالا این آیا امکان داره اینجوری؟ من یه مادر پذیرشی برام سخته، چون شغل و کار واقعا روی روح و روان انسان جامعه قبول دارید اثر میذاره، ولی اصلا همچی چیزی باشه فرضش که محال نیست. خب باشه، این قانون رو نقض نمی کنه. ببینید چون قوانین الهی همه کلی هستن، من بارها عرض کردم تو همون مباحث قبلی هم همون بحثی که عرض کردیم که فرمودن ان النساء نواقص العقول، که مثلا عقلشون نقص داره که من توضیح دادم، عرض کردم اونجا هم که بحث عقل نظری و عملی اینا رو مطرح کردیم و توضیح دادیم، همونجا هم باز عرض کردم استثناء داره، استثناء داره. در اینجا میگیم استثناء داره. الان ممکنه یه خانمی در قاضی بشه، بر احساساتش حاکم بشه، ولی میرسه به خونه بشه یک مادر به تمام معنا، روح لطیف، محبت، مهربونی. خیلی خوب، اینا استثناء هستن. قوانین الهی قوانین کلی هستن و این استثناءات هیچگاه قانون کلی خدا رو نقض نمی‌کنه. همون عرضی که بارها گفتیم عرض ما کلیت داره، این قوانین در حقیقت کلیت دارن، عمومیت ندارن، ممکنه استثناءاتی هم داشته باشه.
و حاجا البته امروز آره با مشاغلی هم مواجه هستیم که شاید بعضا مشاغل جدیدی هم باشن و اینها هم خیلی با همون روح لطیف در تعارض باشه. مثلا ممکنه در برخی حوزه ها ژورنالیسم حرفه‌ای، مثلا در حوزه حوادث به عنوان مثال، یا ممکنه مثال های دیگری رو بشه واسش پیدا کرد، یا برخی امور فنی مثلا اینها خیلی با در واقع عواطف زنانه همخوانی نداره. عرفاً هم میبینیم که در عالم بعضی از کارها رو کمتر شما میتونید پیدا بکنید که خانم ها درش دخیل هستند و مشارکت میکنند.
اونا هم اینجوره، فرق نمی کنه واقعا. اگر یک کاری بنا باشه روی لطیف زن رو از بین ببره، خب من یه وقتی آدم میاد جناب علی سوالی فرموده بودید، مثالی زدم، عرض کردم خانم پزشک یا پرستار کنار یه بیماری دارن، میرسن به بیمار، مشکلی براش پیش اومده، بعد این بیمار میمیره، همونجا خانم پزشک خانم پرستار میگه خب خانم آقای خسته نباشی بریم چایی بخوریم، و همونجا گفتم خیلی خطرناکه، این خانم یا باید کارش ول کنه، لها کنه، نمیخواد رها کنه، عوض کنه، بری یه چای دیگه، بخش دیگه. این خانم، این زن، مردم باید متاثر بشه، یه آدم ماد الان مردم باید متاثر بشه، بلا ما انسانیم، ولی اگر یه زنی به این راحتی یه آدم الان مرد این پارچه سفید بکشه روش بگه خب خانم آقای خسته نباشید بریم چایی بخوریم، حتی همونجا یادم میاد گفتم که باید شغلشون رو عوض کنن. این ببینید این کارهای مردانه‌ای که در دنیا خانم‌ها رو دارن ترغیب میکنن، تشویق میکنن، ولی واقعا سازگار با روح لطیف و احساسات و عواطف خانم نیست. این بلاییست که فمینیست‌ها دارن سر ما میارن و سر دنیا میارن. تلویزیون جمهوری اسلامی خودم دیدم نشون میداد که یه خانم با سختی و بدبختی و تناب ایشون رو فرستادن توی یک چاهی که بره با مغنی مصاحبه کنه، با چقدر چادر سختی مشکلات که بره، حالا بعد در اومدن این خانم باز واقعی باز که چیزی میخواد اینو در بیارن. من با خودم گفتم چه دلیلی داره، خب چه لزومی داره، خب این یه آقایی میخواد بره با اون مغنی توی چاه مصاحبه، خب یه آقا بره که این توان جهت داره. میدونید میخوان بگن که خانمای ما هر کاری میتونن بکنن، زن توان دارد. الان در غرب خانم راننده تریلیه میاد، اینو میشن آدم های خیلی قلدر اینو میاد و همینیون جمع میشن نگاش میکنن، خواهیم که میان نگاش میکنن یعنی چی؟ یعنی این غیر عادیه، غیر عادیه، یه خانم راننده تریلی چه لزومی داره؟ میدونید این سری کارها هستی اصلا به روح لطیف زن سازگاری نداره، اون شدت عواطفی. خب اینا مشکل داره واقعا، مگر این که خب از اون استثناءاتی باشه که عرض کردم تا تو محیط کارشه، بله بله دقیقا مردانه میاد تو خونه واقعا بشه یک مادر به یک همسر مهربان، یا مادر به معنای واقعی، نه ما با اون واقعا مشکل نه.
ولی این حکم رو من تسری پیدا نکرده به این مشاغل سخت، یعنی مشخصا در مورد قضاوت ما
بله بله منظور از اتالی این بود، خیر نه خیر، این که ما حکم شرعی داشته
حتی هم توصیه نمیشه،
بله همین جوره،
لازم کارشناسی شما توصیه نمی کنید و کارشناسان توصیه نمی کنن، ولی
نه خیر من شرعی نداره، خیر
درست. بسیار خوب، خیلی متشکر. حالا یه سوال دیگه هم در این ارتباط می‌کنم، ولی انگار میگن یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. فکر میکنم در حد یک دقیقه منصرف بشیم و بگذاریم. با سوالی در همین ارتباط هست که عزیزان پرسیدن برای هفته آینده، که انشاءالله این بحثم کامل بشه، بتونیم برسیم به مباحث بعدی. تو یه دقیقه یک تا از پیام‌های شما رو بخونم. یه آقایی از 919 و 971 این پیام رو فرستادن که از شما متشکرم، چون زنم با دیدن برنامه شما دچار تحول عمیق در رفتارش شده. از 914 و 742 هم دختر خانم 19 ساله گفتن که با مردی آشنا شدم که سرویس مدرسه‌ام بود و بعد از مدتی پیشنهاد ازدواج داد، زن هم داشت، منم خیلی دوستش داشتم، با هم دست روی قرآن گذاشتیم که به هم خیانت نکنیم و من هم با اعتمادم به او زندگیم تباه شد و حالا که به هدف شومش رسیده عهدش رو نادیده گرفته. از این پیام ها باور کنید زیاد داریم، اگر زیاد نمیخونیم برای اینکه میخوایم خاطر شریفتون مکرر بشه. بیش از آنچه بتونیم بگیم شما رو دوست داریم، برامون دعا کنید. شاد باشید و خدا نگهدار.
بهار و خزان به روز و شبان سر خوشانتون، ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.